سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سران ناتو در دومین روز نشستشان در واشنگتن روی ادامه کمک به اوکراین تاکید کردند و از چین خواستند تا از حمایت روسیه در جنگ علیه اوکراین دست بکشد. در این حال صدر اعظم اسپانیا به سران ناتو گفت که غرب باید با قضیه اوکراین و غزه یکسان برخورد کند. سازمان عفو بین الملل گفته است که گزارش تازه ملل متحد نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان را توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشان می دهد. و گروه حماس هشدار داده است که ادامه عملیات نظامی اسرائیل بر شهر غزه منجر به ناکامی تلاش ها برای برقراری آتش بس خواهد شد. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 11 ماه جولای سال 2024 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. در برنامه این ساعت در مورد دومین روز نشست ناتو همکارم قدیر مشرف گزارش میده. همکارم ژیلا نوری در مورد مصاحبهش با میلان ورویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت در دانشگاه جورج‌تاون گزارش میده. و در مورد مراسم جنازه خاکسپاری گلمن وزیر موسکا صافی از پشاور با ما خواهد بود. در مورد واکنش اخیر سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در 3 سال گذشته در افغانستان هم با خانم نظیفه جلالی طوری که پیشتر هم دیدین فعال حقوق بشر گفتگویی خواهیم داشت. امیدواریم که تا آخر برنامه هم با ما باشید. در ادامه نشست سران ناتو این پیمان تعهد کردند که از ادغام اوکراین به ناتو در یک مسیر غیر قابل برگشت حمایت کنند و در این حال از چین خواسته است تا تمام حمایت‌های خود را از تلاش‌های جنگی روسیه علیه کیف متوقف کند. این در حالی است که جت‌های جنگی جدید قرار است در آسمان اوکراین گشت زنی کنند. نشست سران ناتو با میزبانی ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه پایان برسد. چیزی بیشتر از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم که فکر می‌کنم در تلاش است موقع مشرف روی خط بیاریم از مقر سازمان ملل از مقابل ساختمان کنگرس در تلاش هستیم که آقای مشرف با خود داریم. سلام آقای مشرف، در مورد برنامه کاری امروز سران نشست ناتو بر ما بگوین.
سلام سرجان به شما و بینندگان عزیز. آنچنان که شما گفتن امروز 30 روز و آخرین روز نشست سران ناتو در واشنگتن است. دو نشست کاری قرار است که امروز برگزار شود که یک نشست هم یکنون در جریان است که ما شما صحبت میکنیم و قرار است تا 12:30 ادامه پیدا بکنه. در هر دو نشست کاری امروز قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست ها با سران ناتو حضور پیدا بکنند. در ضمن آقای بایدن امروز یک نشست با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خود داشت و حوالی ساعت 5:30 عصر یک کنفرانس مطبوعاتی را داره که چشم و گوش همه خبرنگاران و جهان تقریبا به می کنفرانس دوخته شده، به خاطر که پس از حضور آقای بایدن در مناظره تلویزیونی که با جو بایدن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد احتمالی آقای بایدن در انتخابات پیشرو داشت، اکنون اولین بار است که آقای بایدن بدون پرامتر و بدون کدام متن نوشته در مقابل خبرنگارا حضور پیدا خواهد کرد. نشست دوم درباره اوکراین است که قرار است رهبران اوکراین با رهبران ناتو دیدار داشته باشه و 4:30 عصر هم یک کنفرانس مطبوعاتی است که آقای ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در او حضور خواهد داشت.
قرار گفته آقای مشرف کمی در رابطه با اعلامی که قرار است صادر بشه برای ما بگوین.
بله، ما فراموش کردم که براتون بگویم در این اعلامی که سران ناتو به نشر سپرده عمدتا از دفاع قلمرو ناتو وجب خاک ناتو در برابر هر گونه تهدیدی که متوجه این پیمان باشه رویش تاکید صورت گرفته، همچنان از یک تعهد 40 میلیارد یورو که معادل 43 میلیارد دلار در یک سال آینده میشه و کمک های مالی و نظامی به اوکراین یادآوری شده و همچنان در این اعلامیه گفته شده که روسیه با حمله تمام عیارش به اوکراین امنیت جهانی را متاثر ساخته و خود روسیه بزرگترین و یک تهدید مستقیم به در برابر ناتو است. همچنان در این اعلامیه گفته شده که چین از سکتور دفاعی روسیه حمایت میکنه و این باعث شده که روسیه را در جنگ کمک بکنه. از ایران و کره شمالی یاد شده به عنوان حامیان از این جنگ که با حمایت این دو کشور از جنگ روسیه در اوکراین باعث شده که این دامنه از این جنگ شعله‌ور باقی بمانه. در واکنش به این اظهارات سخنگوی کرملین گفت که ناتو بار دیگر ماهیت خود نشان داد و همچنان چین در واکنش گفته که باید کشورهای ناتو در عوض از اینکه این مسائل یاد میکنه باید ریشه یابی بکنه جنگ. و نکته را که میخوایم اضافه بکنم پیش از اینکه به گزارش بریم، صدر اعظم اسپانیا دیروز در نشست سران ناتو گفت که غرب باید در مورد جنگ غزه معیارهای دوگانه را کنار بگذاره و اون گونه که ما در مورد اوکراین از قوانین بین المللی حمایت میکنیم باید در مورد غزه هم از این حمایت بکنیم. توجه کنین به گزارش کالاباب خبرنگار صدای آمریکا.
اکنون این گونه جت‌های جنگی F-16 آمریکایی از هلند و دنمارک متحدین ناتو به سمت اوکراین روان است.
انتقال جت‌های F-16 اکنون رسماً زیر کار است و اوکراین در تابستان امسال از این جت‌ها در آسمان آن کشور استفاده خواهد کرد.
تمام 32 عضو پیمان ناتو در یک بیانیه مسیر عضویت اوکراین را به ناتو غیر قابل برگشت خواندند. یک پیام قوی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که او نمیتواند سد راه متحدین ناتو شود.
کاری که اکنون ما یک جا انجام میدهیم این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که در زمان مناسب اوکراین بدون تأخیر میتواند به ناتو بپیوندد. سوال این نیست که اگر، بلکه روی این است که چه زمانه.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه بر متحدین ناتو تاکید کرد که به افزایش مصارف دفاعی خود ادامه دهند تا با سطح تولید روسیه در زمان جنگ همسان شود.
آنها یعنی روسیه به طور چشمگیری تولیدات سلاح، مهمات و وسایل خود را افزایش می دهند و این کار را با کمک چین، کره شمالی و ایران انجام می دهند. ما نمی توانیم، به هیچ وجه نمی توانیم اجازه دهیم متحدین معاقب بمانند.
متحدین ناتو همچنان از چین خواستند تا حمایت خود را از ماشین جنگی روسیه متوقف کند. آنها گفتند چین نمیتواند بزرگترین جنگ را در نزدیک به 80 سال در اروپا بدون تأثیرات منفیش بر منافع و شهرت اروپا فعال سازد.
اعلامیه‌ای که ما امروز روی آن توافق کردیم قوی ترین پیام است که متحدین ناتو به مشارکت چین در جنگ غیر قانونی روسیه علیه اوکراین ارسال کردند. آنها تکنولوژی های استفاده دوگانه و حمایت را به پایگاه صنعتی دفاعی روسیه فراهم کرده، جنگ تهاجمی پوتین را در روسیه ممکن می سازند و به پوتین اجازه می دهد طولانی تر بجنگد و شکست هایش را جبران کند.
برد بومن، تحلیلگر و نظامی بازنشسته به صدای آمریکا گفت که آنچی از چین خواسته شد مدت ها پیش باید اتحادیه اروپا آن را انجام می داد.
اروپایی ها در اروپا در یک جنگ تهاجمی از جانب کرملین با حمایت ایران، کره شمالی و چین می میرند.
شرکای از کشورهای هند اقیانوس آرام که عضویت ناتو را ندارند در این هفته در نشست ناتو شرکت کردند. مقامات میگویند که شرکت ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند این پیام را به چین میفرستد که ائتلاف‌های دموکراتیک برای حاکمیت قانون بدون در نظر داشت این که یک متجاوز در کجا تلاش به شکستن این قوانین بکند ایستادگی خواهند کرد.
در حالی که مقامات آمریکایی برای برقراری آتش بس یک جا با مقامات مصری و قطری تلاش می‌ورزند، امروز پنجشنبه ساکنان شهر غزه در نتیجه عملیات نظامی شدید اسرائیل در خانه‌هایشان گیر مانده بودند و پیکرهای بیجان فلسطینیان بر سر سرکا افتیده بود. جنگجویان حماس می‌گویند عملیات سنگین نظامی اسرائیل بالای شهر غزه در جریان هفته جاری ممکن تلاش‌ها برای ختم جنگ در این باریکه را برهم بزند. این در حالی است که شهر غزه در هفته‌های اول جنگ سال گذشته ویران شد، اما صدها هزار فلسطینی به خانه‌های ویران شده خود بازگشتند. به اساس تازه‌ترین گزارش اداره حقوق اساسی اتحادیه اروپا و جنگ در غزه سبب افزایش سریع واقعات یهود ستیزی در اروپا شده است. نظرسنجی این اداره که بین ماهای جنوری و جون سال 2023 صورت گرفته نشان می‌دهد که پدیده یهود ستیزی در اروپا حتی قبل از آغاز جنگ جاری در غزه، یعنی قبل از 7 اکتبر سال گذشته، افزایش یافته بود و پس از جمع‌آوری آمار از 12 نهاد حامی یهودیان مشخص شده که این روی کرد از آن زمان به بعد افزایش فزاینده‌ای داشته است. در این آمار آمده است که یهودیان از اکتبر سال 2023 به این سو با یهود ستیزی بیشتر روبرو شدند. شماری از نهادها میزان افزایش را 400% بیشتر از قبل گزارش دادند. 3 نفر از هر 4 نفر پاسخ دهندگان یهودی در نظرسنجی گفتند که احساس میکنند مردم آنها را مسئول اقدامات حکومت اسرائیل میدانند و 80% احساس میکنند که یهود ستیزی در 5 سال قبل از این نظرسنجی در کشورهای اروپایی که در آن زندگی میکنند رشد کرده است. یک دیپلمات ارشد روسی میگوید روسیه خواهان حل سریع ادعای جنگیدن اتباع هندی در کنار نیروهای روسی در جنگ اوکراین هست. این دیپلمات ارشد روسی در اولین اظهار نظر مسکو در این باره گفت که روسیه متعهد به یافتن راه حل ممکن در اسرع وقت برای موضوع فریب دادن هندی ها برای پیوستن به اردوی این کشور و جنگیدن در جنگ اوکراین هست. تلاش برای اخراج هندی ها که با وعده دروغ و فریب به اردوی روسیه پیوستند محور اصلی مذاکرات نریندرا مودی صدر اعظم هند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این هفته در مسکو بوده است. مطالب مرتبط با افغانستان و منطقه را به شما آماده کردیم، اما پس از درنگ کوتاه. میلان ورویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت در دانشگاه جورج تاون میگوید که نشست‌های ناتو بیشتر روی موزل جنگ اوکراین متمرکز بوده، اما با وجودی که آنچه در افغانستان میگذره در بحث‌های ناتو شامل است، اما تحقیقات نشان میده که اعضای ناتو واقعا میخواهند سهم زنان و نقش مهم آنها در آینده را مطرح باشد. در این بحث همکارم ژیلا نوری با خانم ورویر صحبت نموده و اکنون هم در استودیو با ماست. ژیلا جان، در صحبت‌هایی که با میلان ورویر داشتن در مورد موضوع افغانستان و به خصوص وضعیت زنان افغان در چوکات پالیسی های ناتو چه بحث هایی صورت گرفتن؟
تشکر سهر جان. میلان ورویر رئیس انستیتوت زنان و صلح و امنیت در دانشگاه جورج تاون میگوید که با وجود که آنچه در افغانستان میگذرد در بحث ناتو شامل نبوده، اما تحقیق نشان میده که اعضای ناتو واقعا میخوان که سهم زنان و نقش مهم آنها در آینده مطرح باشه. خانم ورویر با اشاره به وضعیت زنان افغان گفت که یکی از دلایلی که در برابر ملل متحد در قبال نشست اخیر دوحه خشم وجود دارد این است که ملل متحد این نشست به اساس قبول کردن شرایط پیشنهاد شده طالبا و عدم حضور زنان که از سوی آنان سرکوب میشن برگزار کرد و افزود که جای بسیار تاسف است که ملل متحد همچون تصمیمی را در قبال زنان افغان گرفته است. خانم ورویر در صحبتی که با ما داشت در مورد پالیسی جدید ناتو در قبال زنان صلح و امنیت چنین توضیح داد.
The NATO summit is taking place as we speak.
نشست ناتو هم‌اکنون ادامه دارد و بیشتر روی مسئله اوکراین متمرکز است. اما در روز اول نشست بحث‌های در مورد نقش زنان در صلح و امنیت صورت گرفت. ناتو پالیسی جدید خود را برای رسیدگی به زنان در بخش صلح و امنیت رونمایی کرد. با در نظر داشتن آنچه در افغانستان می‌گذرد در بحث‌ها زیاد شامل نیست، اما در واقعیت تحقیق یا پالیسی نشان می‌دهد که اعضای ناتو واقعاً می‌خواهند سهم زنان و نقش مهم آنها در آینده مطرح باشد. این مسئله در بحث برای ما آموزنده است، به خاطری که آنچه را که پالیسی زنان و صلح امنیت تقویت می کند و بسیار اهمیت دارد این است که بی‌ثباتی، جنگ و بحران به خصوص روی وضعیت زنان و دختران تاثیر می گذارد. درک کنیم و تشخیص دهیم. ما مسئولیت هایی داریم که یقینا جامعه بین المللی باید روی مسئله زنان که در خطوط مقدم مبارزه قرار دارند تمرکز نمایند. زنان بار سنگین جامعه را به دوش میکشند. فکر میکنم بسیار مناسب است وقتی در مورد افغانستان صحبت میکنیم. در چارچوبات زنان صلح و امنیت که برای جامعه بین المللی اهمیت دارد به موضوع زنان بپردازیم.
وزیر خارجه بلژیک در صحبتایی که در مراسم به عنوان زنان و صلح و امنیت در ناشی نشست ناتو در واشنگتن برگزار شد گفت که باید به وضعیت زنان افغان توجه صورت بگیره. همینطور وزیر خارجه ایالات متحده هم در سخنرانی خود گفت که جامعه جهانی باید بر طالبان فشار بیارن تا پالیسی های خود در برابر زنها و مردم افغان معکوس بسازن. به نظر شما آیا این راه درست برای تغییر رفتار طالبان در قبال زنان و در کل در برابر مردم افغانستان است؟
ما
در مورد اینکه بر طالبان تا چی حد قدرت نفوذ داریم صحبت کردیم. یکی از دلایلی که در برابر ملل متحد در مورد نشست دوحه در مورد افغانستان اینقدر خشم وجود دارد این بود که واقعا جامعه جهانی در قسمت معامله با طالبان باید چی کار کنند. اما زمان تصمیم گیری آنها طالبان را دعوت کردند، اما از آنهایی که در افغانستان از جانب طالبان سرکوب می شوند و به طور سیستماتیک از جهان حذف می شوند سهم نداشتند. طالبان تلاش می کنند که زنان را از جامعه حذف کنند، چی کار و تحصیل باشد یا گشت و گذار یا داشتن محرم و هر چی در بیرون چارچوکات خانه باشد برای زنان ممنوع قرار داده شده است. نباید این مسئله پذیرفته می شد و یک نشست ملل متحد به اساس آنچه طالبان خواستند برگزار گردید. وقتی سخنگوی طالبان پرسیدند که چرا زنان در میز مذاکره نباشند و گفت مسئله داخلی است و جامعه جهانی حق ندارد در مورد مسائل داخلی ما و شریعت اسلامی مداخله کند و ما همه می دانیم که آنان تعبیر افراطی از شریعت دارند. به همین خاطر آنها در کنفرانس شرکت کردند و زنان سهم نداشتند. برخی از مسائل به شمول معضله اقتصادی مطرح شد، اما از هر افغان که بپرسید برایتان میگوید که چرا زنان در میز مذاکره با طالبان به خاطر بحث در مورد حقوقشان نبودند و آنها به عنوان اعضای جامعه می توانند مسائل اقتصادی را بحث نمایند که بر زندگی آنها تاثیر مستقیم دارد. به نظرم بسیار جای تاسف است که ملل متحد همچون تصمیم را در قبال زنان افغان گرفت. من با گروهی از رهبران زن در جهان در یک نشست اروپایی بودم و بحث در مورد زنان افغان مطرح شد که چرا در همچون نشست حضور نیافتند. نمایندگان زن شماری از کشورها فوق‌العاده خشمگین شدند که این کار از جانب ملل متحد در سطح بین المللی نادرست بود، بخصوص اینکه در مغایرت با منشور ملل متحد و چارچوکات زنان سال و امنیت قرار گرفت، در حالی که ملل متحد به تامین حقوق بشر متعهد است. در بین سایر افراد ما هم پیام خود را که این پروسه نادرست است نشر کردیم، اما در هر حال ملل متحد نشست را به خواسته طالبان و میل آنها برگزار کرد آنها در نشست حضور پیدا کنند.
طالبان رفتارشان را در قبال زنان افغان تغییر ندادند و آنها انتظار به رسمیت شناختن در سطح جامعه جهانی دارند. شما رقابت‌ها را بین ناتو و سایر کشورها مثل روسیه، ایران و چین در قبال افغانستان چطور ارزیابی می‌کنید؟
این مسئله بسیار مهم است، بخاطر که یک از چیزهایی که شما مکررن میشنوید این است که اقدامات طالبان در برابر زنان و دختران باید به مساوی اپارتاید جنسیتی درک شود. در مقایسه با آنچه که تخطی ها از حقوق بشر در افریقای جنوبی به حیث اپارتاید نژادی شناخته شده بود، تلاش های مهمی برای تنظیم یک قانون بین المللی مرتبط به اپارتاید جنسیتی مربوط به اپارتاید جنسیتی در جریان است که به طور یقینی آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد نیز در آن شامل شده می تواند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً گفت که ما باید از هم ابزار خود استفاده کنیم، اما ابزار زیادی در دست ما نیست، باید آنچه داریم استفاده کنیم.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد وضعیت حقوق بشر در 3 سال گذشته در افغانستان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را به نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی شهروندان افغانستان متهم کرده. برای بحث بیشتر در این مورد با خانم نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر از شهر اسلو در نروژ صحبت میکنیم. خانم جلالی بسیار خوش آمدین. عفو بین الملل گفته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حقوق بشر و آزادی های اساسی افغان ها را در عرصه های مختلف نقض کرده. میخوایم نخست از اثرگذاری این گزارش از شما جویا شویم. آیا این گزارش و گزارش های از این قبیل سبب تغییر خواهد شد به نظر شما؟
سلام و احترام تقدیم شما و دوستایی که ما را میبینن. ببینین یکی خود گزارش هستن که در ذات خود تبند اگر تاثیرگذاری های خود هم داره و یکی از وظیفه کنوانسیون های بین المللی و سازمان ملل متحد و کنوانسیون های حقوق بشر و اینا یکی از وظایفشان اینمی است که باید گزارش جور بکنن و مدارک داکومنت شوه و مستندسازی شوه و این مدارک به شکل یک گزارش نشر شوه. و این گزارش هم خواندم روی موارد بسیار مهم که از جمله آپاراتاید جنسیتی است، سرکوب کردن مردم هست و عدم دسترسی مردم به عدالت است و موضوعی که بسیار مهم است همی کار را که امر بالمعروف و نهی از منکر تحت نام شریعت در افغانستان انجام میده که مسائل بسیار مهم است و حقیقت جامعه امروزی افغانستان است. ولی بیایم مسئله دوم است که این گزارش چی وقت میتونه تاثیرگذار باشه؟ زمان میتونه که سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی در مقابل افغانستان، در قبال افغانستان و طالبا یک موضع مشخص داشته باشه. اینا موضع مشخص ندارن و از سیاست دوگانه استفاده میکنن. از یک طرف گزارش نشر میکنن، از دیگه طرف مثلا شرایط طالبا را میپذیرن، از دیگه طرف همراهشان میشن.
دقیقاً همین پرسش هم از شما در ادامه دارم. برخی منتقدین خانم جلالی یونما را به یک نوع عملکرد دو پهلو و گنگ متهم میکنن، میگن که این نهاد با نشر همچو گزارش ها از یک سو طالبا را به نقض گسترده حقوق بشر متهم میکنه، از سوی هم خواستهای طالبان طوری هست که برش باید تسلیم شوند و نشست دوحه به فرمایش همین گروه هم برگزار شده. نظر شما در این مورد چی است؟
دقیقا در این مورد من کاملا موافق هستم و این مسئله بود که سازمان ملل در عمل نشان داد، نه تنهایی که در گفتار، مثلا در عمل اینا نشان دادن. اگر اینا عمل کرد دوگانه در قبال افغانستان نمی داشتن و از سیاست دوگانه استفاده نمی کردن، شاید امروز ما یک میکانیزم پاسخگویی در افغانستان می داشتیم. شاید امروز ما لااقل می تانستیم که از طریق میکانیزم های مختلفی که توسط کنوانسیون حقوق بشر در یک پلتفرم راه می شد در افغانستان، لااقل اگر هیچ چیز دیگه نبود، نه از نقض حقوق بشر ما جلوگیری بکنیم، لااقل خواهرای ما، دخترایی که در افغانستان هستند، لااقل از حق انسانی و شرعی خود اینا محروم نمی شدند. لااقل سازمان ملل می تانست که موضوع کشورهای
خانم جلالی، یک پرسش کوتاه ما دارم از شما به خاطر وقت برنامه بسیار کم است. حکومت طالبان گزارش اخیر یونما را به جا خوانده، گفته آنچه که از سوی وزارت امر معروف و نهی از منکر توصیه میشه احکام اسلامی هست. به نظر شما که در همین علوم اسلامی هم تحصیلات دارین، چقدر عمل کردین وزارت با شریعت مطابقت داره؟ 30 ثانیه فرصت دارین بفرمایید.
در 30 ثانیه ما فقط میخوایم همقدر بگوییم که تمام اعمال از اینا از الف تا یا کاملا غیر شرعی است. ما مثال های بسیار زنده را از قرآن داریم، از احادیث داریم. وقت کم از گرنی ما برتان ثابت می ساختم همینجا با احادیث نبوی، با احادیث بسیار مشهور.
سپاس.
و با در نظر داشت مثال ها از دوره خلفای راشدین، پس گفتم می تانیم که کاملا غیر شرعی است اعمال طالبا و ذره احکام شرعی در افغانستان تطبیق نمیشه.
ان شاء الله در بحث های بیشتر از شما بیشتر در همین مورد میشنویم. اما با موسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا در پشاور در مورد مرگ یکی از افراد سرشناس گلمن وزیر، عضو شورای مرکزی تحریک تحفظ پشتون، برنامه را ادامه میدیم. تشکر که برنامه حضور یافتین.
تشکر.
تحریک تحفظ پشتون یا PTM اعلام کرده که مراسم جنازه و خاکسپاری گلمن وزیر، عضو شورای مرکزی این تحریک، فردا جمعه برگزار میشه. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم موسکو صافی میشنویم که همین اکنون هم در برنامه با ماست. موسکو جان، مرگ گلمن وزیر که شاعر مشهور زبان پشتو هم بوده، واکنش سیاسی و افغان در افغانستان هم نیز برانگیخته و خارج از افغانستان، کمی در مورد این واکنش برنامه بگو.
سپاس از شما حامد کرزی و محمد اشرف غنی که رؤسای جمهور سابق افغانستان می باشه و امرالله صالح معاون اول اشرف غنی. بکشته شدن گلمن وزیر که نام اصلیش حضرت نعیم می باشه، یک شاعر جوان و عضو برجسته PTM یا جنبش تحفظ پشتون ها می باشد، واکنش نشان داده. حامد کرزی این جوان را که کشته شده یک شاعر با احساس و شیرین زبان خوانده و محمد اشرف غنی هم او را وطن پرست واقعی خوانده. مقامات دولتی پیشین افغانستان که از آنها یادآور شدم در صفحات اجتماعی و ویژه در شبکه ایکس نوشتن و در رابطه با تسلیت و همدردی خود به خانواده و یاران دوستان و ملت ابراز تسلیت کرده اند. این در حالی است که در سراسر جهان تعداد زیادی از چهره های برجسته و شناخته شده از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی ابراز تسلیت و اندوه خود را نشان داده، اما در رسانه های پاکستانی یا در رسانه های محلی و ملی این موضوع و همچنین حمله بر وی و کشته شدن وی خاموش باقی مانده و وابسته به این نظر است که همواره موضوعات و مشکلات مردمان خیبر پختونخوا و بلوچستان در رسانه های پاکستانی کمرنگ می باشد و این موضوعات هم ارزش خاصی در چارچوب خبرنگاری پاکستان ندارد.
سپاس فراوان، ممنون از شما.
تشکر.
جوانان مهاجر افغان در شهر آلبانی نیویورک میگن که اخیراً علاقه‌مندی آنان به ورزش کرکت افزایش یافته و روزانه تمرینات منظم این ورزش را انجام میدهند. برخی از این جوانان میگن که آنان به امید راهیابی به تیم ملی کرکت افغانستان تمرین میکنند.
اینجا میدان کرکت در شهر آلبانی نیویورک است که روزانه ده ها جوان مهاجر افغان در آن کرکت میکنند. این جوانان میگویند که درخشش عالی تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی علاقمندی آنان را به کرکت بیشتر کرده و هر یک از آنان در آرزوی راهیابی به این تیم است.
کوشش کنم چه یو ور تیم ته جان واچو ما پریکتس ساتردی سنډی زردر پریکتس کوم زګه د نور ټایمز سکول لرم ما کوشش کنم چه افغانستان نیشنل غټ تیم ته لاړ شم ډیر کوشش کنم و ورجش ورته کې و د نن سبا د مونږ لکان مونږ مرو افغانستان کې کنه خلک بل څه کار لري نه کارونه پاکستان افغانستان کې ورکه افغان یو په کرکټ یو نفر وای هغه هغه خبره ده ورسره به سپورت پیدا شي ورلګ وسرات کم هیلتی ورسره ای.
افغان های مقیم آلبانی میگویند که با افزایش شمار مهاجران افغان به تعداد تیم های آنان نیز افزوده شده است.
مخکې دی افغانان یو ټیم من یو ټیم او اوس الحمدلله درې څلور ټیمونه دی افغانانو او همداسې شمور پاکستانیانو انډین بنگلاديشیان ویست انډیز ګایانا هر ځای خپل ټیم لري او دلته کې موجود لري.
ټیبل ټورنمنت چې وشو هغه مونږ د شپږو اورو د شپږو ټیمونو په مابینسکي او هغه مونږ وګټلو. د مرخور په نامه یو لوبډله ده هغه چې کوم د پاکستان څخه تعلق لري هغه مونږ وګټلو یو په خو فکر کردګی هم وګټلو.
این بازیکنان کرکت افغان در نیویورک میگویند که آنان کرکت را به صورت غیر مسلکی آغاز کردند و اکنون مربی دارند و به صورت مسلکی روزانه تمرین میکنند.
تا تقریبا د افغانانو څلور ټیمه دی دلته چهار پکال یو یو ټیم زیاتیږي په آر ټیم کې یو لس فلیر وی یو لس کاسان وی فدا کې پارک لري په ځنې ټورنمنت چې وی شپږ اورو وی ځنې ټورنمنت چې وی لس اورو وی ځنې ټورنمنت چې وی دی شل اورو وی.
اتحادیه افغان های مقیم نیویورک میگوید که آنان در زمینه فراهم آوری امکانات تشویق جوانان به کرکت و راه اندازی مسابقات بین مهاجرین از این ورزشکاران حمایت می کنند.
در پهلوی خدمات سوشال و دیگر همچنان چون دور تکنولوژی است و تکنولوژی در زندگی انسان ها مخصوصا جوان ها یک نوع انقلاب به میان آورده، با همین خاطر اکثر جوان ها را که ما میبینیم امروز در گیم یا در ایندور اکتیویتی در موبایل تلویزیون گیم های تلویزیونی مصروف هستند که او بسیار بالای مغز انسان و صحت انسان یک تاثیر منفی میگذاره. ما همه وقت کوشش میکنیم که وطندارای ما را یا کسایی را که در ارتباط هستیم تشویق کنیم که بیرون برن در فوتبال، کرکت، تنیس در این بازی پیشرفت کنن چون این برای صحتشان خوب است.
حضور تیم ملی کرکت افغانستان و دور نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت مایه خرسندی افغانها در تمام نقاط جهان شد و این چراغ را در دل هر نوجوان روشن کرد که ممکن آنان نیز بتوانند به این تیم راه یابند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، نیویورک.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
بینندگان عزیز، این بود داشته های تلویزیون آشنا. در این برنامه، برنامه های زنده ما در ساتلایت و صفحات مجازی ما ادامه دارد. بیننده برنامه های ما باشید.